بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
سازمان انتشار مجموع داستانهای ناطق آموزشی سوپرسکوپ برنامه ویژه خود را به مناسبت آغاز سال 1402 هجری قمری تقدیم می دارد.
محمد رسول الله.
نویسنده داستان ماکان، تصحیح و مراجعه دکتر قیس آل‌قیس، تهیه کننده و کارگردان علیرضا اکبریان، با همکاری گروه هنرمندان سوپرسکوپ در انحصار شرکت 48 داستان.
در حدود 1400 سال پیش دنیا پر از فتنه و فساد و جنگ و خونریزی بود. امپراتوری‌های باستانی در راه زوال و انقراض بودند. تمدن‌های کهن بر اثر فساد و فاصله میان فقرا و ثروتمندان و ظلم و ستم زورمندان می‌رفتند متلاشی شوند. در این سوی دریای سرخ شبه جزیره عربستان قرار داشت که همسایه ایران و روم شرقی بود. اعراب اغلب بت‌پرست بودند. در شبه جزیره عربستان محلی به نام کعبه بود که روزگاری حضرت ابراهیم علیه السلام در آنجا خانه خدای یکتا را بنیان نهاد. سنگ سیاهی از آسمان به زمین افتاده بود که این سنگ در کعبه نگهداری می شود و آن را حجرالاسود می نامند. اعراب کعبه را محل نگهداری بت‌های بیجان کرده بودند. 360 بت سنگی در کعبه نگهداری می شدند و هر گروه از اعراب یکی از این بت‌ها را می پرستیدند. خوبل بت بزرگ ریشدار که از عقیق بود مهمترین و بزرگترین بت کعبه بود. قبائلی که در شبه جزیره عربستان زندگی می کردند بیابانگرد و زندگی پستی داشتند. آنان پیوسته گرفتار جنگ و غارت، چپاول اموال و تجاوز به نوامیس یکدیگر بودند. هیچ گونه امنیت و امانتداری و یا صلح و صفایی در بین آنان نبود. آن کس پیش می افتاد که چنگالی تیزتر می داشت و ریاست از کسی بود که می توانست با زور ناحیه‌ای را تسخیر کند. در بین مردان فضیلت این بود که خون ریزی کنند، تعصب جاهلانه‌ای داشته متکبر و مغرور باشند، از ستمکاران پیگرفی نموده حقوق ستم دیدگان را پایمال نمایند. سال 571 میلادی، عربستان، شهر مکه.
Thank you. نگاه کنید، نگاه کنید، عبدالمطلب ابن هاشم پرده‌دار کعبه به این سو میآید.
او پیر مرد محترم و بزرگواری است. او کسی است که آب چاه زمزم را دوباره برای مردمان مکه جاری ساخت. نمیدانم چرا امروز همچین است.
به خوبز بت اعظم سوگند که اتفاقی افتاده است. سه شبانه روز است کاروانی به مکه نیامده. نمیدانم در خارج مکه چه خبر است.
نمیدانم چرا عبدالمطلب این سن افسرده است. در حالی که او اکنون مقامی مهم، خانواده خوشبخت و عروسی چون آمنه دختر وهب دارد که از نظر نجابت و پاکدامنی در عرب میانده است. کلیدداری و پردهداری کعبه مقام بسیار شامخی است که هر شیخ عرب آرزوی آن را دارد.
شاید او به خاطر تحقیر عبدالله پسرش که به شروع رفته هستن بکنه است. میگویند عبدالله بیمار شده است. این افراد کیستند که به این سو می آیند؟
مثل این که حبشی هستند. گویا نمایندگانی از جانب ابرهه هستند که به مکه آمدند.
ای مردمان مکه، من می خواهم با حکمران و بزرگ این شهر صحبت کنم. من فرستاده‌ای از سوی عالی جناب ابرهه خورشید نشان، شیر یادار حبشه، گراز فیلکش و فرمان روای تام الاختیار کشور یمن هستم. نایب السطر نجاشی امپراتور حبشه ابرهه کبیر، بزرگ و حکمران شما کیست؟
ما حکمرانی نداریم.
بزرگ ما عبدالمطلب ابن هاشم است،
کلیددار و پرده‌دار کعبه.
ای عبدالمطلب، برخیز و با من نزد نایب السلطنه بیا. ابرهه کبیر میخواهد با تو درباره سرنوشت مکه مذاکره کند.
نه عبدالمطلب،
بر من باکی نیست. من باید نزد ابرهه برم.
آمان بیا.
عبدالمطلب بزرگ مردم کعبه تو هستی. آیا میدانی ما برای چه این راه دور و دراز را پیموده ایم؟ من ابرهه اراده کردم وارد مکه شوم. البته مرا با جان و مال و ناموس مردم مکه کاری نیست. من فقط آمدم تا کعبه را با خاک یکسان کنم. آن فیل از این مجسر را بنگر، او محمود نام دارد، بزرگترین فیل آفریقاست. با آن منجنیق ها را ببین که آتش و سنگ میبارد.
می توانید بگویید برای چه می خواهید کعبه را ویران کنید؟
وجود کعبه باعث آبادانی مکه شده است. تا کعبه و مکه مورد توجه اعراب است، صنعا پایتخت یمن رونق نخواهد یافت. حتی معبد شکوهمند غلیظ که در صنعا ساختم توجه کسی را به خود جلب نکرده است.
عجب.
شنیدم تو 100 سال زندگی کرده اید. لابد تا یه عمر طولانیت تجارب فراوانی اندوخته اید. بازگرد و به مردم مکه بگو اگر در مقابل من مقاومت کنند، به آنان و فرزندانشان رحم نخواهم کرد، همه را به سلیم خواهم کشید. اکنون هر خواهشی داری از من بنما. غیر از درخواست انصراف از ویران کردن کعبه، همه تقاضاهایت را خواهم پذیرفت.
ای ابرهه، سپاهیان تو 200 شتر مرا که در اطراف مدینه به چرا مشغول بودند رو بودند. فرماندهان شتران را به من بازگردانند. من فقط برای همین خواهش به اینجا آمدم.
شترهایت را به تو بازگردانند؟ عجب، عجب. من میخواهم کعبه را ویران کنم، تو برای بازپس گرفتن شترها در به اینجا آمده ای؟
من صاحب این شتران هستم و آنها را میخواهم. این خانه که اکنون به محل بتان مبدل شده است، در اصل برای پرستش خداوند ساخته شده و متعلق به اوست. خداوند خانه خود را از هر دست بردی حفظ خواهد کرد.
ای مردم مکه، به سوی کوها بگریزید. دارایی و زن و فرزند خود را بردارید و به کوها پناهنده شوید. حبشی ها همه را از دم تیغ خواهند گذراند. ابرهه نه تنها با کعبه بلکه با جان و مال و ناموس یکایک شما کار دارد. مقاومت در برابر سپاه حبشه و فیلهای عظیم و جسه غیر قابل امکان است. باید همه از شهر خارج شویم.
پس از تکلیف کعبه چه می شود؟
کعبه را به حال خود بگذارید، کعبه باقی خواهد ماند. یک ندای غیبی به من میگوید کعبه آسیبی نخواهد دید.
به سوی مکه پیش روید، پیش روید که کعبه و اشیاء قیمتی و طلاهای آن از آن ماست.
قربان، فیل بزرگ سلطان نجاشی در جای خود ایستاده پیش نمی رود.
فیل بان مگر مرده ای؟ چرا فیل بزرگ حرکت نمی کند؟ با چند کش بازترش بکوب.
ای سردار بزرگ، نمی دانم چرا فیل بزرگ از حرکت به سوی شهر می ترسد. در جای خود میخکوب شده است.
عجله کنید، اگر بالای کوه ها را نمی بینید، مردمان مکه به آنجا پناه بردند و شاهد کارهای ما هستند. صداها چیست؟
وای وای، چرا این طور شد؟ آسمان را بنگرید،
خورشید گرفته، روی آسمان هم سیاه شده، طوفان شن برخاسته است.
یعنی چه؟ این پرندگان عجیب کیستن که در آسمان پرواز می کنند؟ چه مرغان سیاه رنگی؟ چه اتفاقی افتاده؟
از منقار پرندگان سنگ میبارد. آقا ترم ترم سوراخ سوراخ شد، سوراخ.
قربان ها قربان، آنجا را نگاه کنید، صدها هزار پرنده آسمان را سیاه کردند، دارن بالای سرمان میآیند. فرار کنید، فرار کنید، از آسمان سنگ به ما میبارد. هر مرغ سیاه یک سنگ منقار و دو سنگ چنگار دارد و فرو میریزد.
شگفت‌انگیز است، باور نکردنیست.
کوها کور شده، کور شده، دستگاه شده.
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل، وارسل علیهم طیرا ابابیل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
این واقعه به نام واقعه عام الفیل یا سال فیل شهرت یافت. 55 روز پس از واقعه عام الفیل که خانه کعبه از ویرانی نجات یافت، کودکی در شهر مکه به دنیا آمد. عبدالمطلب که پدر بزرگ او بود نام محمد بر وی نهاد. اما عبدالله پسر عبدالمطلب و پدر حضرت محمد قبل از ولادت پسرش درگذشته بود و محمد یتیم به دنیا آمد. ایران، شهر مدائن، پایتخت ساسانیان.
این چه صدایی است؟ چه اتفاقی رخ داده است؟
فرمان روای بزرگ کسرا به سلامت باد، اجازه دهید هم اکنون تحقیق کنم و گزارش برز رسانم.
گویا که رعد و برق شده و یا زلزله اتفاق افتاده است.
انوشیروان به سلامت باد، نگهبانان اطلاع میدن تاق کسرا شکست برداشته و 14 کنگره آن فرو ریخته است.
تاق کسرا شکست برداشته است؟ 14 کنگره آن فرو ریخته است؟ چنین بنای عظیمی باور نکردنی است.
از موبد موبدان درباره تعبیر این حادثه سوال خواهم کرد.
آری.
وزیر به موبد موبدان مراجعه کرد. موبد موبدان یکی از کاهنان عرب را به مدائن خواست، اما او از عهده پاسخ و تعبیر این حادثه بر نیامد. سپس به کاهن بزرگی که سطیح نام داشت و در یمن بود مراجعه کردند.
به من خبر رسیده است که حوادث عجیبی در دنیا رخ داده است. آب دریاچه صاف خشک شده و آتشکده فارس به طور ناگهانی خاموش شده است. فرو ریختن 14 کنگره طاق کسرا نیز حادثه دیگری است. همه این حوادث حکایت از آن می کند که مردی بزرگ چشم به دنیا گشوده است. او به دنیا آمده است تا کفر و فساد و ظلم و بیداد را از میان بردارد.
ریختن 14 کنگره یعنی چه؟ این چه مفهومی دارد؟
پس از انوشیروان 14 نفر دیگر بر ایران فرمان خواهند راند و سپس سلسله ساسانیان نابود خواهد شد.
محمد در مکه به دنیا آمد. به رسم آن زمان دایه‌ای از زنان اصیل بادیه نشین به نام حلیمه برای او گرفتند و او را به صحرا فرستادند. پس از گذشت 5 سال محمد را از صحرا به مکه آوردند. محمد 6 ساله بود که با مادرش آمنه بانوی بزرگ عرب رهسپار یثرب مدینه فعلی شد. قبیله آمنه در این شهر زندگی می کردند. دیری نگذشت آمنه در مدینه بیمار شد و درگذشت. محمد را به مکه آوردند و عبدالمطلب پدر بزرگش که اینک 108 سال از سنش می گذشت کفالت و سرپرستی او را پذیرفت. 2 سالی نگذشته بود که عبدالمطلب نیز جهان فانی را ودا گفت. ابو طالب عموی محمد سرپرستی او را به عهده گرفت. سالها گذشت. محمد حوادث مختلفی به چشم دید. در چند جنگ محلی شرکت جست. مدتی به گروه نگهبانان حقوق مردم پیوست. مدتی نیز به چوپانی پرداخت. شبها ساعتها در زیر آسمان نیلگون و پرستاره حجاز به سیر و سیاحت و تفکر می پرداخت. صبحگاهان طلوع خورشید را تماشا می کرد و روز به غار نیمه تاریک حراء پناه می برد و از آنجا منظره کعبه را که کاملا نمودار بود از نظر می گذراند.
آیا خبر دارید محمد ابن عبدالله تصمیم گرفته از به کار تجارت بپردازد؟ او از چوپانی به بازرگانی روی آورده است. تو چه میگویی ابو لهب؟
برادر من ابو طالب با بانوی ثروتمند عرب خدیجه دختر خویلد سخن گفته است. خدیجه هر سال چندین کاروان به شام میفرستد. قرار است این بار اداره کاروان و فروش کالاهای تجاری خدیجه به محمد سپرده شود. ابو طالب توانایی و ثروت سابق را از دست داده است. محمد باید به تجارت بپردازد و کمک معاشی به دست دارد.
این محمد برخلاف سایر جوانان مکه است. هرگز شراب ننوشیده، در تفریحات جوانان شرکت نمی کند، پیوسته در عالم تفکر فرو می رود. اغلب به کوه پایه های اطراف مکه به راه رفتن و اندیشیدن سرگرم است.
پاکدامنی و درستکاری محمد در سفر شام طوری توجه مردمان مکه را جلب کرد که به او لقب محمد امین دادند. چندی بعد خدیجه بانوی عرب که شیفته مکارم اخلاقی محمد شده بود ایشان را به همسری خود پذیرفت. اکنون محمد 25 ساله بود. در مکه جوانی به احترام و اعتبار او یافت نمی شد. سال 610 میلادی مکه عربستان.
امسال جشن‌های ماه رمضان با شکوه‌تر از هر سالی برپا خواهد شد.
کاروان‌های بسیار به مکه آمدند. باید فرمان دهیم 100 شتر، 500 گوسفند و 500 بز سر بریده شود.
ابولهب، وضع مردم سال به سال بهتر میشود. امسال میبینیم که از هر سو سیل نزور طلا به سوی کعبه روان است. انقریب
همه ی بت‌های گلین و سنگی بدل به بت‌های طلا خواهد شد.
آیا خبر دارید که محمد ابن عبدالله پس از 3 روز اقامت در غار حرا به مکه بازگشته است و ادعای پیامبری میکند؟ او میگوید هنگامی که در غار بوده است فرشته‌ای به نام جبرئیل او را از خواب بیدار کرده و کلماتی در گوشش فرا خوانده است.
چه میگویی ابو جهل؟ به لات و عزا خدایان کعبه سوگند که این برادرزاده خیال پرورت و عاقبت بازار مکه را از رونق خواهد انداخت.
محمد چه میگوید؟ حرف حساب او چیست؟
محمد میگوید که خدای آفریننده جهان و موجودات یکیست، آن هم در آسمان هاست و دیده نمی شود. اوست که قادر و توانا به هر کاریست.
پس خوبل و لات و عزا و منات و سایر و تاچه آنها چه کارند؟
محمد برادرزاده ما میگوید که آنان بت‌های بیجانی بیش نیستند که حتی قادر به دفاع از خود نمی باشند تا چه رسد به آن که نفعی به دیگران برسانند و باید نابود شوند.
دلم می خواهد محمد را پاره پاره کنم.
اگر 360 بت را بشکنیم و دور بریزیم، فقط لاشخورهای صحرا برای خوردن لاشه های ما به مکه خواهند آمد. این بت ها هستند که سیل مردم و نزور و سکه های طلا و کاروان ها را به سوی مکه سرازیر کردند و حافظ منافع ما می باشند.
محمد از ما و همه اقوام خود دعوت کرده است به خانه او برویم.
او میگوید خدای ناپیدا به او امر کرده است نخست بستگانش را فراخواند و دعوت خود را با آنان در میان بگذارد.
بهتر است برویم ببینیم این جوان خیال پرور چی میگوید.
یعنی من پیر مرد بیایم و محمد برادر زاده‌ام را به عنوان پیامبر بشناسم؟ مسخره است.
نه ابولهب، چنین چیزی امکان پذیر نیست. بهتر است به خانه محمد برویم، بلکه بتوانیم او را از این خیالات خام منصرف نماییم. ای زید پسر حارس، این شایعات که در باره برادرزاده ام محمد در مکه پیچیده است چیست؟ آیا راست است که او 3 روز در غار حرا به سر برده و چون به مکه بازگشته است گفته است که فرشته‌ای بر او نازل شده است؟
ای ابو طالب بزرگوار، محمد مولایم از سوی پروردگار یکتا به پیامبری مبعوث شده است.
ای زید، تو مانند فرزند محمد هستی. میدانی که من هم عموی محمد هستم. میان من با کسانی چون ابو جهل و ابو لهب تفاوت بسیار است. به من بگو چه شنیدی و محمد در باری آنچه که در غار حرا گذشت چه گفت؟
مولایم محمد فرمود در شب قدر از ماه رمضان که در غار حرا خوابیده بود، کسی او را بیدار کرد. وقتی محمد چشم گشود، نوری تابناک چشمایش را خیره نمود. آن نور به سویش آمد و به صورت شبحی نمایانگر شد. آن شبح که فرشته‌ای بود، پارچه‌ای بونشان داد. روی آن پارچه کلماتی با خط نورانی و زرین نوشته شده بود. فرشته پارچه را به اون نشان داد و گفت بخوان. محمد مولایم گفت من نمیتوانم بخوانم. فرشته دست بر شانه محمد نهاد و دوباره گفت بخوان. محمد پاسخ داد من امی هستم، سواد خواندن و نوشتن ندارم، نمیتوانم بخوانم. فرشته هر دو دست را روی شانه های مولایم محمد فشرد و گفت بخوان. مولایم پرسید چه باید بخوانم؟ فرشته گفت
اقرأ باسم ربک الذی خلق.
بخوان به نام خدایت که همه چیز را آفرید.
خلق الانسان من علق،
خدایی که انسان را از خون بسته خلق کرد.
اقرأ و ربک الاکرم،
بخوان به نام پروردگارت که از هر چیز برتر است.
الذی علم بالقلم،
به نام آن که با قلم تعلیم داد.
علم الانسان ما لم یعلم،
آموخت به انسان چیزهایی را که نمی دانست.
چه جملات تکان دهنده شگفت انگیز است. در تمام عمرم چنین جملاتی نشنیده بودم. ببینم، او نگفت که این فرشته که بود؟
چرا؟ او گفت که چون فرشته غایب شد از غار بیرون آمدم و در این حال در بیرون غار منظره زیبا و باشکوهی دیدم. صدایی شنیدم که مرا فرا می‌خواند. چون به آسمان نگریستم فرشته را با بالهای نورانی دیدم که گفت ای محمد، تو پیامبر خدایی و من جبرئیل هستم.
بعد چه شد؟
بانوی ارجمند خدیجه روز بعد ماجرا را با ورقه بن نوفل، پسر عموی خود که از بزرگان دین و دانش است، در میان گذارد. ورقه گفت که محمد همان پیامبری است که عیسی علیه السلام خبر داده است که روزی خواهد آمد.
این واقع قوغای عجیبی در مکه و عربستان برپا خواهد کرد. دشمنان زیادی برای برادرزادم پیدا خواهد شد، زیرا حفظ آداب و سنن در بین اعراب از یک سو و علاقه به بت‌های کعبه از سوی دیگر و جاهلیت اعراب موجب خواهد شد که با محمد به دشمنی برخیزند و از روی عناد مردم را به طرفداری از هبل، لات و عزی ترغیب نمایند، که در این صورت من از محمد حمایت خواهم کرد.
در طول 3 سال بعد پیامبر اسلام به طور محرمانه مردم را به دین اسلام دعوت می نمود. بانوی بزرگ خدیجه از میان زنان، حضرت علی ابن ابی طالب که 13-14 ساله بودند از میان نوجوانان و زید بن حارثه از بین غلامان آزاد شده نخستین کسانی بودند که دعوت رسول خدا را پذیرا شدند. جبرئیل پس از چندی دوباره بر پیامبر ظاهر شد و آیات کلام الله را نازل ساخت. چون 3 سال گذشت، حضرت محمد به فرمان پروردگار مأمور شدند اقوام و نزدیکان خود را به دین حق فرا خوانند. اکنون زمان آن رسیده بود که دعوت آشکار شود. رسول خدا مجلس میهمانی ترتیب دادند و عموها و بستگان خود و اعضای خاندان بنی هاشم را که 40 تن بودند به این مجلس دعوت کردند.